پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 772 پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا گفتگویی است با محمد رسولوف، فیلمساز شناخته شده که به تازگی نامزد دریافت جایزه اسکار شده. با اعلام نامزدهای جوایز اسکار سال 2025، محمد رسولوف پس از مجید مجیدی و اصغر فرهادی تبدیل به سومین فیلمساز ایرانی شد که با ساخت یک فیلم بلند در داخل ایران نامزد دریافت این جایزه معتبر میشه. با آقای رسولوف که پس از ساخت فیلم دانه انجیر معابد مجبور به ترک مخفیانه ایران شده و فعلا ساکن آلمانه، در پایتخت این کشور شهر برلین پیرامون نامزدی جایزه اسکار، واکنش ها به فیلمش و برخی موارد دیگه گفتگو کردم. آقای رسولوف، ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. شما بعد از مجید مجیدی و اصغر فرهادی الان سومین فیلمساز ایرانی شدید که با ساخت فیلمی در داخل ایران نامزد دریافت جایزه اسکار شدید. برای خودتون این چه مفهومی داره و چه مقدار این نامزدی رو برای فیلمی متعلق به سینمای ایران میدونید یا کشوری که فیلم رو الان معرفی کرده که آلمان هست به عنوان نماینده خودش؟
حقیقتش بر من خیلی غافلگیر کننده بود، از این جهت که خب هیچ وقت من اصلا به این فکر نمی کردم که یه روزی بشه من در مراسم اسکار به عنوان نامزد جایزه حضور داشته باشم، فقط به این دلیل که در ساختار سینمای ایران شدت کنترل و سرکوب جوریه که به هر حال هرگز فیلم هایی که نگاه انتقادی به سیستم داره یا دست کم نگاه انتقادی عمیقی به سیستم داره نمیتونه اصلا محاسبه بشه، نه فقط به نمایش در نمیاد، کلن حذف میشه، انکار میشه. نمونهش هم فیلم آفساید آقای پناهیه که سالها پیش این امکانو داشت که حتی برنده اسکار باشه، چون من یادم کمپانی ترونی پیکچرز خیلی پیگیر بود که بتونه این فیلم رو به اسکار در واقع برسونه. منتها در ایران انکار مشکلات و بیتوجهی و سانسور و سرکوب به قدری بود که اصلا مسئله داشتن که چنین فیلمی نمایش داده بشه. بنابراین من هم هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم که ممکنه یه روزی یه اتفاقی بیفته که این شکلی بشه. منتها این پروژه به دلیل اینکه علاوه بر ماهیت ایرانیش یه ماهیت آلمانی هم داره، به دلیل افرادی که توی پست پروداکشن کار کردن یا اینکه من بعدن اومدم آلمان یا اینکه بازیگرها الان توی آلمان اقامت دارن، یعنی خود به خود فیلم بیشتر از نظر هویتی که روی داکیومنت و کاغذ وجود داره آلمانیه و یه جوری شبیه وضعیت خود منه. منم الان اوراق مسافرتی ترابل داکیومنت آلمانی دارم ولی طبیعتاً ایرانی هم و واقعا یه سواله که چطور میشه با کالای فرهنگی با تولیدات هنری روبرو شد وقتی که هویت در جهان امروز یک وضعیت یک پارچه‌ای نیست. از نظر اینکه خودم بیشتر این فیلمو محصول کجا میدونم خیلی روشنه. به هر حال این فیلم هم از نظر تولید، هم از نظر ایده و محتوا، کسانی که در واقع در مرحله فیلم برداری حضور داشتن کاملا ایرانیه. بنابراین میان که بخوام این مرزبندی رو جدی کنم، خوشحالم که این فیلم الان این امکانو داره که در کنار بزرگترین تولیدات سینمایی دنیا که من بودجه های بعضی هاشون رو نگاه میکردم واقعا در برابر ما که با یک امکانات خیلی جمع و جور و یک گروه خیلی کوچیک که فقط قلبای خیلی بزرگ داشتن و بسیار شجاع بودن و بسیار به مسئولیت هنری خودشون به عنوان سینماگر آگاه بودن و اهمیت ویژه‌ای برای اون آزادی‌های هنری قائل بودن، ساخت این فیلم امکان پذیر شد و امروز به هر حال این فیلم میتونه تو این سطح تماشاچی داشته باشه، دیده بشه و خب طبیعتا هم خیلی خوشحال کننده است.
اشاره شما در واقع به بخشی از قوانین اسکار که مخصوصا تو سالهای اخیر خیلی داره بهش اعتراض میشه، به خصوص از جانب هنرمندان کشورهایی که نظامهای دموکراتیک ندارن، اینکه اسکار مجاب بکنه که فیلم معرفی شده در بخش بهترین فیلم بین المللی از نهادهای رسمی داخل اون کشور باشه که نهایتا هم فیلمهایی و معمولا معرفی میشه، به خصوص در کشورهایی مثل ایران که خب با مجوزها ساخته شده و مضامینشون انتقادی نیست. و حالا شاید فیلم شما فکر میکنید بتونه راهی رو بیشتر باز بکنه برای اینکه این گونه فیلم‌ها از کشورهای مختلف معرفی شن. همین امسال مثلا هند نمونهش هست که فیلم پرشانس‌تر وجود داشت از این کشور، از فیلمسازان هندی، اما اون رو معرفی نکرد و به نوعی شانس دریافت جایزه اسکار برای اون فیلم، فیلم همه آنچه که به عنوان نور تصور میکنیم، از دست رفت شانسش.
ببینید، چند تا موضوع نزدیک هم قرار گرفت و حرفای شما. اول اینکه من خاطرم هست سال 2017 قبل از اینکه برگردم ایران و برای 7 سال ممنون خورشم، آخرین سفر من اتفاقا به امریکا بود و من خاطرم هست اونجا توی یک مهمونی بودیم از اسکار و فیلمسازایی از شیلی و مکزیک و کشورهایی که به هر حال اونام تحت ساختارای کنترل و سانسور خیلی دشواری دارن، فیلمسازا جمع شدن و یه قراری با رئیس آکادمی گذاشتن تو اون مهمونی که یه گوشه یه کمی راجع به این موضوع صحبت کنن. من به خوبی یادم هست که رئیس آکادمی گفت ما نمیتونیم برای نزدیک به 180 کشور در واقع سازوکاری ایجاد بکنیم که بتونیم این فیلم‌ها رو تشخیص بدیم، انتخاب کنیم. بنابراین تا امروز من فکر میکنم در بر همان پاشنه میچرخه، یعنی بعید میدونم که یک نگاهی به این نوع سینما داشته باشه رقابت‌های اسکار. اساسا یادتون باشه در واقع رقابت‌های اسکار محصول ایده های قسمت صنعتی سینماست بیشتر، یعنی بحث سوپر استارا و نمیدونم آدم های مراسم پرزرق و برق و این چیزاست. با اون شکل از سینما که ما برحال حداقل دلبستگی خود منه، یه فاصله خیلی بزرگی این وسط وجود داره. اون فیلمی که درباره هند گفتید که اتفاقا از این نوع سینمای که ما دربارش حرف میزنیم هست، بسیار فیلم خوبی هم از خود منم خیلی اون فیلم رو دوست دارم و در واقع خیلی حیف شد که با اینکه در خیلی از جوایزی که الان توی امریکا تو فصل جوایز به فیلم ها توجه میکنن به این فیلم هم توجه شد، منتها اون فیلم هم متاسفانه به دلیل همون نگاه سنتی که در سینمای هند هست و نگاه مرد سالارانهی که اونجا وجود داره، من اصلا با کارگردانش صحبت میکردم گفت به ما گفتن که فیلم هندی نیست، یعنی کاملا به نظر میرسه که حالا ممکنه ساختار سیاسی یه بخشی از ماجرا باشه، این افکار سنتی و نگرش سنتی که میتونه حتی تو خود سینما و فضای هنری یک کشوری جاری باشه، هم نگاه به هر حال قربانگیریه و این فیلم هم قربانی اون نگاه شد به نظر من، که قطعا در ایران هم شما شاهده یه همچین نگاه سنتی تو ساختار سینمایی هست. یعنی فقط موضوع سانسور نیست، خود نگرش حتی منتقدا یا فیلمسازا تو ساختار سینمایی تو ایران بر پایه سنت سینمایی در ایرانه، یعنی از نگاه هایی که این سنت رو ممکنه به چالش بکشن یا به دنبال یک زبان سینمایی جدید باشن. اونطور که امروز ما میبینیم مثلا فیلم امیلیا پرز رو شما اگه نگاه کنید، اصلا یک ایده های تازه‌ای توی این فیلم هست که ممکنه خوب هم اجرا نشده باشه ولی زیباست و بیان کننده است و آدم رو دعوت به تماشا میکنه، آدم با این در واقع نگرش نوآورانه میتونه دریچه های تازه‌ای رو باز کنه. بنابراین صرفا اون ساختمون خود اسکار نیست که دچار اشکاله و نگاهی به این نوع سینما هنوز نداره یا نگاهی به این مشکل سانسور و سرکوب نداره. قسمتی از مشکل هم مثلا در خصوص فیلم هندی مربوط به ساختارای داخل کشورها میشه و بنابراین امیدواریم در آینده این به یه ترتیبی پیش بره که هر دو طرف بتونن پیشرفت کنن و اینکه این نگاه ها رو عوض کنن و از یا بیاد و تغییر بدن.
خیلی واکنش ها نسبت به فیلم دانه انجیر معابد در داخل ایران متفاوت بود از زمانی که به نوعی فیلم در داخل ایران دیده شد، که من فکر میکنم از همون جنس واکنش ها در قبال نامزدی در جایزه اسکار هم داره دیده میشه. خودتون این واکنش ها رو چگونه دیدید؟ هم از جانب همکارانتون، هم از جانب مخاطبان. از جانب همکارانتون مثلا درباره نامزدی اسکار هم من مثلا بیانیه ای از کانون کارگردانان سینما ایران دیدم که استقبال کرده بود و کم و بیش از جانب برخی سینماگران استقبال دیده میشه، برخی منتقد فیلم هستند، خیلی نزدیک هست به اون نوع جهانبینی که هرکی نسبت به فیلم ها و در واقع فعالیت در دورانی که سرکوب و محدودیت هست وجود داره. خودتون این واکنش ها رو چگونه طبقه بندی کردید و ازش چه انرژی میگیرید یا ممکنه که شما رو تا حدودی هم حتی دل سرد کنه یا نکنه؟
نه، من استقبال میکنم. این تفاوت دیدگاه خیلی جالبه. حتی اونایی که در واقع با نگاه منفی به این پروسه نگاه میکنن، به نظر من حرفا شنیدنیه و تا در باب این مسئله گفتگو پیش نیاد، اختلاف نظر پیش نیاد، روشن نمیشه که مسیر به چه سمتی داره میره، هدف کجا میتونه باشه. به هر حال من سالهاست در یک مسیر شخصی که در واقع یه ایده تمایل به آزادی‌های هنری تون کار میکنم و به نظر میاد که من دارم محدودیت‌ها رو میشکنم، ولی در واقع من دارم با محدودیت‌ها کار میکنم. من فقط از اون جنس محدودیت‌هایی که اون مدل و اون زیبایی شناسی استبداد تو سر ما فرو کرده سعی میکنم مرعوب اونا نشم. میدونید، یعنی مثلا این واژه‌های گلدرشت که معلوم نیست از کجا اومده، میدونید، یعنی به نظر میاد که ساختار سیاسی شما رو به یه نقطه ای رسونده که دوست داره راجع به زندگی روزمره‌تون چشم پوشی کنید از آنچه که دارید باش در تماس روزمره هستی، یا دست کم از پرداخت مستقیم باهاش تفره برید و اونو سعی کنید توی چارچوب ظریف و میشه گفت استعاری حتی بگنجونید و از مواجهه با واقعیت پرهیز کنید. یعنی کاری که سانسور در واقع میکنه همینه که رابطه هنرمند با واقعیت رو تحت تأثیر خواست خودش قرار بده و من فکر میکنم که ما احتیاج داریم به یک نگرش متفاوت در این زمینه. طیف خیلی وسیعی تو سینما ایران دارن کار میکنن، از فیلم های سرگرم کننده که مدل های مختلفی داره تا فیلم هایی که به هر حال خودشون به عنوان فیلم های فاخر میشناسن، که من اصلا نمیدونم دقیقا یعنی چی، یعنی اصطلاحیه که کسی نمیدونه دقیقا یعنی چی، با چه ارزشایی داره سنجیده میشه. مهم اینه که توی این در واقع پیکره متنوع و متکثر نگاه های مختلف کار کنه، فعالیت کنه و اون نگاه ها همدیگر رو بتونن مورد نقد قرار بدن و به نظر من این نقدا جالبه. حتی میتونه اون قسمت هایی که به نظر میاد حمله هست، فوش و فوشکاری هست، اون هم هستن. به هر حال معلومه که یه عده‌ای از این موضوع دردشون میاد که یه تصویری تا این اندازه ساختار شکن داره وارد جریان هویت ساز سینمای ایران میشه. اینا هست، هیچ کاریش نمیشه کرد و منم استقبال میکنم از این تنوع و از این لایه‌های متکثری که وجود داره. به نظر من همه اینا قسمت‌هایی از سینمای ایران هست، همه اینا پیکره سینمای ایران رو تشکیل میده و شخصا ازش استقبال میکنم.
در قبال واکنش‌هایی که شما رو تا حتی سوء استفاده سیاسی هم متهم میکنن و میگن که آثار شما از ارزش‌های سینمایی برخوردار نیست و صرفاً به دلیل مضامین یا اینکه در یک موقعیت‌های خاص زمانی عرضه میشن به این موفقیت‌ها میرسن، چه نظری دارید؟
درباره فیلم لرد چی میخوان بگن؟ یه موقعیت زمانی ویژه نداره. درباره فیلم شیطان وجود نداره چی میخوان بگن؟ اینا زیست ماست. میدونید من داستانامو از محیط اطرافم انتخاب میکنم، تحت تاثیر زندگی که به طور روزمره لمس میکنم و احساس میکنم انتخاب میکنم داستانام رو. بنابراین همیشه میشه از این حرفا زد، میدونید، هیچ اشکالی هم نداره، منم میشنوم و حتی ممکنه با خودم میگم خوب شد بهتر باشه آدم داستانای مضمونای مورد علاقه شو با یه داستانای دیگه ای تعریف بکنه. اما از طرفی هم همه این حرف هاست که در نهایت شما میتونید بفهمید که جریان سینما ایران تا چه اندازه رو به رشده. میدونید این که مثلا چند تا منتقد که به هر حال نیاز دارن صفحه اینستاگرامشون، صفحه یوتیوبشون لایک بخوره، بیچاره درآمد دیگه ای که ندارن، که به هر حال ناچارن یه جوری تو این ساختار کار کنن. باید حالا قبلا مثلا سوبسید کاغذ میگرفتن که بتونن به حیات خودشون ادامه بدن، الان باید حرفایی بزنن که به هر حال یه میخ به اون بزنن، یه جوالدوز به اون بزنن. اینا یه چیزاییه که سنتی بوده، یعنی مال امروز نیست بابک جان. یعنی من اصلا تعجب نمی کنم از این فضا. این فضاییه که دستکم من 15 ساله که از وقتی که در واقع اولین دستگیری من اتفاق افتاد و چیزای خیلی قدیمی هم میشناسم این حرفا رو و گمان میکنم خیلی نباید آدم توجهی به نگاه مقهور شده و مرعوب شده یه اقتدار داشته باشه. برای اینکه بخش زیادی از این حرفا محصول اینه که خب آدما با خودشون احساس میکنن که خب چرا اون میتونه اون نمیتونه، چرا من نمیتونم، چرا من نمیکنم. میدونی وقتی که من نمیکنم برش سوال میشه، حتما باید دلیل برش پیدا کنه. حالا این دلیل میتونه این شکلی باشه، میتونه شکلای دیگه باشه، بنابراین هست.
حالا تو همین جریان اتفاقا الان برخی آثار شما بیشترم مورد استقبال قرار میگیره، چیزی که به تناوب داره بیشترم شنیده شد. مثلا میگن که دوره‌ای که فیلمای مثل کشتزارهای سپید از آقای رسولوف میدیدیم از نظر اون جریان واجد ارزش بیشتریه. دوره‌ای که شما چند باری هم اشاره کردید که استعاری بیشتر فکر میکردید، حرفاتون رو باید در قالب استعاره و به نوعی کرایه مطرح بکنید. خودتون الان دلتون برای اون دوره فعالیت فیلمسازیتون تنگ نمیشه؟ یعنی این دوره رو
نه، من منتقد اصلی خودم هم. من اول به نگاه خودم منتقدم و اینکه فکر میکنم اون زبان سینمایی که من خیلی بهش رجوع میکردم و در واقع در خصوصا دو فیلم جزیره آهنی و کشتزارهای سپید خیلی چشم گیره، محصول واهمه من از استبداد بوده. اون فرم محصول اون شرایط بود، چنانچه داداییسم از وسط جنگ در اومد. خب یعنی عجیب نبود، منتها تو وقتی سعی میکنی به فرایند کار خودت آگاه باشی، شهامت داری، تجربه های نکرده، راه‌های نرفته رو بری، به هر حال اشتباه هم میتونی بکنی، هیچ اشکالی نداره. یعنی من معتقد نیستم که سینمایی که من دارم کار میکنم و نوع فیلمسازی من یه شکل کاملیه، اتفاقا نه، من یه فیلمساز تجربیم، دانشجوی سینما و خیلی با علاقه دارم سعی میکنم هر فیلمی که میسازم یه شکل جدیدی از تجربه هایی که میتونم بکنم و پیدا کنم. و در واقع همیشه این عبارت رو میگم، اون چیزایی که از سینما نمیدونم فیلم میسازم، نه اون چیزایی که میدونم. منتها خب ممکنه یه سری آدم های سوپر حرفه‌ای و خیلی اهل دانش سینما، میدونید، یعنی مترو معیارهایی که تو دستشونه بر اساس الگوهایی که قبلا فیلم هایی که ساخته شده اون الگوها رو به شما داده و بعد ساختار استبدادم اومده یه فرهنگی تولید کرده که من حالا اونو اصطلاحاً بهش میگم زیبایی شناسی استبداد، اینا رو بذارید کنار هم، یه مترو معیارهایی از توش در میاد، اونا رو شما رو با اونا میسنجن، بسنجن. من که راه خودم رو دارم میرم و خب اونام دارن زحمت میشن، کار خودشونو میکنن، خیلی هم محترم. بنابراین هر کسی میتونه مسیر رو بر اساس توانایی و نیازهای فکری خودش پیش ببره. من نیاز دارم به تجربه های جدید، به بودن و یافتن راه حل های جدید برای شرایط دشوار و بسته‌ای که توش کار میکنم، و گمان نمی کنم این الگویی باشه که من بخوام به همه پیشنهاد بدم. میدونی، یعنی فکر میکنم این چیزیه که هر کسی خودش تشخیص میده که چطوری این کارو بکنه، و فکر میکنم از تو دل همون شرایط هم همچنان فیلمای خیلی خوبی داره ساخته میشه، چه تو حوزه فیلم کوتاه چه تو حوزه فیلم بلند. ما میبینیم که از تو دل همون شرایط، حتی با وجود این همه سانسور، پروانه سرخ، پروانه نمایش، بعضی از بچه‌ها واقعا چنانچه از گذشته بوده همین الان هم وجود داره. چیزی که مسئله هست و خیلی دوست دارم روش تاکید بکنم اینه که فیلمسازای ایرانی الان با دو تا دشواری مواجهن. یکی سانسور گسترده و سرکوب اندیشه که یه فیلمساز معمولا تو ایران باید فکر کنه چه کارهایی نمیتونه بکنه، نه اینکه فکر کنه چه کارهایی میتونه بکنه. یعنی تمرکزش اینه که دست به هر ایده‌ای میخواد بزنه باید قسمت رو موانعش اول متمرکز شه، نه روی راه حل و روی مسیرایی که میتونه باز کنه. این یه مشکله، یعنی چالش با سانسور. و مشکل دوم اینه که در سینمای جهان شما هر روز شاهد پیدا شدن زبانهای جدید هستید که این زبانهای جدید چالش به وجود میاره، فضا رو چند پاره میکنه، باعث میشه آدم ها درباره فیلم ها با هم حرف بزنن. همین الان فیلم امیلیا پرس در محافل سینمایی بسیار فیلم موفقیه، جایزه میگیره، خیلی دیده میشه، فیلم از نظر خود من هم خیلی فیلم جالبیه و خیلی به نظر من نگاه جالبی از کارگردان میبینیم. ولی در محافل سنتی یا حتی مثلا فرض کنید تراجنسیتی ها، من میدونم خیلی با فیلم یه حس بدی رو تجربه کردن و بعضی هاشون خیلی واکنش های منفی نشون دادن، یا حتی میدونم که مکزیکی ها خیلی واکنش منفی به فیلم نشون دادن. میدونید این بحث همیشه هست، و اتفاقا به نظر من فیلمی خوبه که این بحث رو باز کنه. میدونید، نه اینکه بر اساس یه سنتی، بر اساس یک نگاه کلاسیکی همه بگن به به چه چه یا نه نه همش بده. این دوگانگی ها، این گفتگوها از توش میتونه چیزهای تازه خلق بشه و به وجود.
اشاره ای به برخی گذشته ها کردین. الان دانه انجیر معابد و محصول چه بخشی از سینمای ایران میدونید آقای رسولوف؟ چه مقدار بر روی داشته های پیشین سینمای ایران سوار بوده؟ بالاخره فیلم بازیگرانی داره که بیشتر تجربه حضور داشتن، و چه مقدارم نماینده جریان جدیدتری از سینمای ایرانه که خب خود شما با آقای پناهی دوره‌ای شروع کردیم و الان داریم می‌بینیم که انگار افراد دیگری هم بهش دارن می‌پیوندن. اتفاقی که در دو سه سال اخیر در سینمای ایران افتاده تا حدودی این موضوع رو تایید می‌کنه. تو این نقطه الان دانه انجیر معابد نماینده چه بخشی از سینمای ایرانه؟
خیلی سوال خوبیه، من اصلا بهش فکر نکرده بودم. من اینکه موقعی که من فیلمو شروع کردم اساساً همچین تصوری رو به امروز نداشتم. من فقط می‌خواستم این فیلم تموم شه، و از قضا انقدر اینو دور از دسترس می‌دیدم که گاهی اوقات عوامل فیلم به من میگفتن بابا که خدا آروم باش، تموم میشه، نگران نباش، درستش می‌کنی. میخوام بگم این چیزی که تو این فیلم بود همش هم الزاماً یه واکنش سیاسی نبود، واقعا نبود. یک آزادی‌های هنری برای هنرمندان مهمه، عزت نفسشون رو از طریق این شکل کار کردن میتونیم ما نیاز داریم که احساس بکنیم که این شکل کار کردن میتونه به ما یک احساس بهتری بده. یعنی الزاماً این نیست که ما میخوایم یک مثلا لجبازی با سیستم بکنیم. نه آقا، بس، ما خسته شدیم از کنترل، ما خسته شدیم از این که انقدر بابت فیلم سازیمون تنبیه بشیم، مجازات بشیم، بابت کار هنریمون محدود بشیم، کنترل بشیم، افکارمون دستکاری بشه. تا کی؟ بنابراین یک ایده مشترکی هم این وسط به وجود میاد که آقا ما کی میتونیم عزت نفس انسانیمون، آزادی های هنریمون حفظ کنیم، چجوری میتونیم تقابل کنیم با سانسور. این که حالا این محصول چه قسمتی از سینمای ایران، من فکر میکنم محصول ایده مشترک آدم هاییه که تو بخش های مختلف، از تولید، از بازیگری، از بخش تکنیکال، میدونید دوست داشتن این که آقا من به عنوان آرتیست به این آزادی ها نیاز دارم. دارم قصه تعریف میکنم، چی کار میکنم؟ دارم قصه میگم. تو میگه قصه غلطه، خب اوکی، تو که همه امکانات مجوز و پول و هرچی که بخوای داری، خب برو درستشو بساز. چرا به من فوش میدی؟ تو برو درست خودتو بساز. سینما داری، امکان نمایش گسترده داری، امکان تبلیغات گسترده در تلویزیون و سطح شهر و هر جای دیگه فضای مجازی داری، خب برو بساز نشون بده. چه مشکلی با من داری؟ من که یه جای کوچولو واسه خودم یه گوشه ایم. نه من 8 تا فیلم ساختم بابک جان، هیچ کدومش در سینماهای رسمی به نمایش در نیومده. من تا 2 ماه پیش که به لطف یکی از دوستانم در یکی از فستیوالا که یه شرایطی فراهم کرد که من بتونم فیلم شیطان وجود ندارد رو پرده ببینم، اصلا این فیلمو هرگز رو پرده ندیده بودم. یعنی 5 سال بعد از ساختش من هنوز فیلمو رو پرده ندیدم، با صدای خوب نشنیدم. اینا محدودیت دیگه. میخوام بگم اون سیستم تمامیت خواه به لطف آدم هایی که میگن آقا ما اصلا با سیاست کار نداریم، به ما چه؟ ما دنبال عرضه فرم هنری خوب هستیم. خب اونجا داره به نفع این سیستم کاملا خودش رو میکشه کنار و در واقع ایده سیاسی نبودن در چنین شرایطی عمیقا سیاسیه، برای اینکه تو داری به نفع یه سیستمی میری کنار که میدونی داره چی کار میکنه، ولی خودت رو بخوای بزنی به نفهمی دیگه. خب بزن. یه نمونهش هم هست که میاد تو تلویزیون میشینه یه حرفایی میزنه که
خودت سوال. منتقدان فعالیت های شما از جنبه دیگری هم شما رو متهم میکنن که در بیرون از ایران با عرضه یا بیان صحبت هایی باعث شدید که فضا رو برای عرضه آثار دیگری از سینما ایران محدود کنید. یعنی مثلا موضوع حجاب، موضوع مخالفت با جریان سیاسی حاکم بر ایران باعث شده که صرفاً الان مثلا میگن در 2 سال اخیر صرفاً فیلم‌های از ایران بتونن در جشنواره‌ها شرکت کنن که به نوعی این مسائل رو داشته باشن و شما رو و برخی فیلمسازان دیگر رو متهم میکنن که این فضا رو شکل دادید.
این دیگه اینم تمامیت خواهیه دیگه. مثل اینه که میگن تو اون سیستمی که همه قدشون یه اندازه است، اگه کسی بپره بالا سرشو میزنن. خب بابا یه کسی ممکنه نخواد تو صف شما وایسه. من که فکر میکنم که به هر حال از درون همین سیستم و همین ساختار بسته بسیاری از فیلمسازا دارن کارهای فوق‌العاده جالبی میکنن. خب اون تا انتخابه دیگه، هر فیلمسازی دوست داره به این شکلی مسیرشو در واقع به اثر هنری تبدیل کنه، امکاناتشو یه جوری به اثر هنری تبدیل کنه. من دیگه برام ممکن نیست برم تو ارشاد بشینم جلوی یکی از همکارام از توی خانه سینما و مثلا یکی از سانسورچیای خیلی با سابقه سینما ایران منو سینجین کنن که چرا فیلمت اینه، چرا اینه. من نمیتونم دیگه، توانشو ندارم دیگه، نمیتونم. عزت نفسم اجازه نمیده که منتظر تایید این سیستم باشم. من به عنوان یه انسان حق دارم در حوزه هنر کار خلقمو بکنم، آفرینشمو بکنم. هر کسی هم میتونه این اثر رو دوست داشته باشه، دوست نداشته باشه، میتونه فوش بده، میتونه هر کاری دیگه میکنه، اون انتخاب خودشه. اون چیزی که اهمیت داره اینه که از درون این سیستم گونه های مختلف داره میاد بیرون، گونه های مختلف داره تولید میشه و این شکل تولید رو هم تأثیر میذاره. منم نمیتونم جلوی تأثیری که کارم ممکنه بذاره روی مثلا کار یه نفر دیگر که بگیرم، که مگر اینکه بگم چون ممکنه کار من تأثیر بذاره که من مطمئن نیستم که اصلا چه این تأثیری وجود داره، چون ممکنه اینجوری بشه پس من فیلم نسازم. خب من کار خودم رو دارم میکنم، تو هم کار خودتو بکن. چجوری ممکنه که ما در واقع رو هم تأثیر مثبت بذاریم به جای اینکه از هم دیگه بخوایم که یا هم دیگه رو متهم کنیم به چنین چیزایی؟ من فکر میکنم این هم محصول سیاست های خبیثانه دستگاه سانسور و ایده مرکزی تمامیت خواهیه که در هر چیزی دنبال ایجاد چندگانگیه. میدونی؟ یعنی اگر حتی 2 تا فیلم هستن که اینا توی ساختار زیرزمینی تولید شدن، سعی میکنه اینا رو از هم جدا کنه، به اون بگه تو خوبی تو بدی، به اون یکی. میدونی این ایده است که بیش از 4 دهه هست، حتی منتقدای جمهوری اسلامی رو به جون هم انداخته، مخالفای جمهوری اسلامی رو هم به جون هم انداخته. ایده چندگانه سازی و ید طولایی داره سیستم توی این به جون هم انداختن آدما. راجب آدما داکیومنت، من یه چیزایی راجب خودم کای خود میشنوم واقعا شگفت زده میشم، ولی میگن کاریش هم نمیشه کرد. یه اتهامایی با آدم زدن، آدم وقتی میشنوه با هیچ ایده جور در نمیاد، ولی پروپاگاندای اونا، دستگاه برنامه‌ریزی اونا، ایدهش اینه که وقتی نمیتونه یه کسی رو کنترل کنه، دست کم اعتبارش رو زیر سوال ببره، دست کم اصالتش رو زیر سوال ببره، دست کم اثرش رو فاقد کیفیت بدونه. خب در نهایت من یه سوالی از تو دارم بابک جان. 600 هزار نفر در فرانسه بلیت خریدن رفتن یک فیلم نزدیک به 3 ساعت رو با زیرنویس تو سینما تماشا کردن. اینا همه فریب خوردن؟ اینا همه احمقن؟ ریت فیلم هم مشخصه توی الوسینه و IMDB و جاهای دیگه. اگه فردا نریزن دوباره طبق معمول که این کارا رو میکنن، یه سری آدم معمول میکنن برن اینا رو هم خراب کنن. ببینید ما با دستگاه پیچیده و مخوفی در روبرو هستیم که به هیچ اخلاقیاتی پایبند نیست، به هیچی پایبند نیست این سیستم، و دانسته و ندانسته یه سری آدم هم اسیر خودش میکنه. خیلی از این آدم ها آگاه نیستن، میخوان فقط سیاسی نباشن، فقط میخوان آسته برن، آسته بیاد که گربه شاخشون نزنه. خب ولی تو همین آسته برو آسته بیاد تو میبینی هوی دست به یه کارایی میزنن که بیان که بخوان کاملا دارن در مسیر حیات جمهوری اسلامی اقدام میکنن. کارش هم نمیشه کرد، منم نمیتونم بگم بکنن یا نکنن. این چیزیه که به میزان آگاهی و مسئولیت پذیری خودشون ارتباط داره.
اتفاقا در این باره البته خب تو همین 2 سال اخیر فیلمایی هم بوده از جریان رسمی و داخل ایران که در جشنواره نمایش داده شده بودن. همین در همین برلین دوره پیش فیلمی از داخل ایران بود که حجاب اجباری هم توش رعایت شده و در یکی از بخشا در بخش مواجهه نمایش داده شد و جایزه ای هم گرفت. کنار خود شما هم یک انیمیشن کوتاهی در بخش بهترین فیلم کوتاه اسکار نامزد هست.
صمیمانه و صمیم قلبم به این دو تا کارگردان تبریک میگم که در این شرایط دشوار این مسیر رو طی کردن. آفرین بهشون، اینا الگوان به نظر من. اینا رو باید بذاریم جلو نگاهمون، حتی خود من، و ببینم چه جوری تونستن تو این فشار و تو این نگاه پر از استراب و محدودیتی که توی جریان زندگی روزمره توی ایران جاریه تونستن به این نقطه برسن. آفرین بهشون. من بسیار فیلم های کوتاه هم میبینم که واقعا بچه ها دارن تلاششون رو میکنن، ولی همونطور که گفتم پیوستن به اون تحولات و زبان سینمایی تازه که هر روز در جهان داره تکرار میشه و هر روز که بیدار میشه یه پیشنهاد جدید وجود داره و یه چیز جدید وجود داره که تو باید لمسش کنی، بشناسیش، به اونم با توجه بشه. من این شانس رو داشتم از موقعی که اومدم بیرون، چند بار رفتم سینما بلیت خریدم، توی فرصت یه فیلمای مورد علاقه‌مو دیدم که حالا مثلا یه جایی فرصت نشده، یعنی بدون صرف نظر از فیلمایی که توی فستیوالا دیدم، اینور اونور مثلا جوری بودم دیدم و اینا، یه چیزی رو متوجه شدم که خود این فرایند سینما رفتن برای تماشای فیلمای خوب، فیلمای غیر ایرانی که از جریانهای فرهنگی متفاوت از فکر ما میاد، چقدر ما رو در خودمون بسته کرده، چقدر ما رو بر خودمون به نظر میاد، این به ما میگه خود نه تو بر خودت کافی هستی، نمیخواد به یه فرهنگی دیگه فکر کنی، میدونی؟ یعنی ما رو دچار این نمیدونم اسمش رو چی بذارم، بگم خودشیفتگی فرهنگی، نمیدونم دقیقا اسمش رو چی باید بذارم چون خیلی موضوع پیچیده ایه، دوچار این خودبسندگی کرده که انگار آقا ما کافی هستم بر خودمون دیگه، در حالی که در دنیا، در همین الان در این شهر سینماهایی هستن که شما میتونید انتخاب کنید از ده ها فرهنگ مختلف تئاتر ببینید، موزیک گوش کنید، سینما برید، فیلم ببینید، ولی در تهران با اون جمعیت و با اون نیازهای فرهنگی شما چقدر این امکانو دارید؟ که از فرهنگ‌های دیگه بشنویم. بنابراین این فضا که آقا ما ایرانی هستیم، بسمونه دیگه، خودمون هستیم دیگه، اینم در جاریه، اینم تو موضوع الان نیست، و واقعا طی دهه هاست که این خودبسندگی روز به روز داره بزرگتر و بزرگتر میشه، محصول تصمیم سیاسی هم هست. یعنی کارگزاری سیاسی، تصمیم گیرای فرهنگی، اگر این ایده زندگی در جزیره اسلامی رو کنار میذاشتن و این دیوارا رو برمیچیدن، تغییر و تحولات و ارتباطات فرهنگی خیلی زیادتر میشد. معلومه که در بلک مارکت، در بازار سیاه، در پلتفرم‌های غیر مجاز توی اینترنت به این فیلم‌ها دسترسی وجود داره، ولی هر کسی تو خونه‌اش داره می‌بینه. این ایده کنار هم یک محصولی رو دیدن واقعا تأثیر بزرگی می‌ذاره، توی اتمسفر زندگی آدم‌ها تأثیر می‌ذاره. ما دهه‌هاست اینو نداریم.
آقای تصرف، در ادامه این انتقادهایی هم که از شما مطرح میشه و نوعی تردید و سوءظن نسبت به صحبت‌ها، گفته‌ها و عملکرد شما مطرح میکنند، به نسبت‌های خانوادگی شما هم اشاره میکنند و شما رو برآمده از یک خانواده نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی میدونند و از افراد دیگری در خانواده شما نام میبرند و میگن که در واقع این وابستگی‌ها به حکومت همچنان شاید با شما وجود داره. آیا شما برآمده از خانواده حکومتی هستید و آیا از منابع حکومتی در طول فعالیت‌هاتون استفاده کرده بودید در گذشته یا احیانا اکنون؟
اینم از اون جنس ایده هاییه که جمهوری اسلامی انقدر به فساد جاری در خودش اطمینان داره و واکنش مردم رو نسبت به این فساد میشناسه که از آدم هایی که شبیه خودشون هستن برای این شبهه افکنی ها استفاده نکنه. اولا که پدر و مادر من هر دوشون معلم، در خانواده ما معلمی، برادرم معلمه، خواهرم معلم بودن و اصلا معلمی سنت بوده، شد تنها کسی که این سنت رو رعایت نکرده من بودم. ثانیاً روابط خانوادگی انتخاب انسان نیست. اینکه تو در چه خانواده‌ای به دنیا بیایی که انتخاب تو نیست. اینکه من یک عمویی داشتم در یک دوره ایشون وارد جهاد سازندگی شده، بعدن وارد وزارت کشاورزی شده، بعدن رفتن توی سیستم بانکی فعالیت کردن، نه انتخاب من بوده نه سهمی میشه بر من قائل شد که ایشون چه مسیری رفته. سالها هم هست به لطف جمهوری اسلامی روابط خانوادگی ما بیشتر از دو دهه هست قطع شده، با اینکه در واقع من ایده‌ای در واقعی که ایشون چه جوری باید زندگی بکنه ندارن
و ایشون کمکی به فعالیت‌های شما در گذشته نکردن.
هرگز اصلا لزومی نداره. و من برای 15 سال یه شرکت تبلیغاتی داشتم، از طریق تولید آگهی‌های تبلیغاتی زندگیمو می‌گذروندم. مدل سینمایی هم که دوست داشتم اصلا این مدل فراگیر و خیلی بزرگ نبود و فیلم‌های کوچیک می‌ساختم، پولامو جمع می‌کردم. فیلم اولمو که آقای هوشنگ نوراللهی لطف کردن، همراهی کردن، اولم قرار بود فیلم کوتاه باشه، بعدن تبدیل شد به یه فیلم بلند با یه بودجه بسیار کوچیک. بعدن فیلم جزیره آهنی بود که در واقع با سرمایه شخصی من و بعد تهیه کننده آقای داودی فارابی رو بدون آگاهی من شریک کرده بودن توی فیلم، که من وقتی مطلع شدم رفتم و سهام فارابی رو خریدم، فیلم کاملا مال خودم شد، از آقای داودی هم جدا شدیم با هم دیگه سر اون فیلم و ایشون رابطه تهیه کنندگی که با این فیلم بعد از اینکه اجازه نمایشش صادر شد در فستیوال کن نداشتن، برای اینکه مشروط کردن به اینکه در واقع ساختار پروانه نمایش حتما اجازه نمایش تو فستیوال کن رو بده. ما با هزار تا بدبختی و فشار و 3-4 تا تغییر توی پرده 3 و 5 بالاخره موفق شدیم یه نامه کتبی بگیریم از ارشاد که اجازه دادن که این فیلم در فستیوال کن نمایش داده بشه. دوره آقای سانعی مقدم بود و بعد از اون فیلم کشتارهای سپید بوده که من با سرمایه شخصیم درست کردم، همه کسایی هم که تو اون فیلم بودن میدونن، گواه فیلم موجوده و اساسا اینجور بازی ها برنامه هاییه که برای سیستم، برای از اعتبار انداختن آدم ها استفاده میکنه. فکر میکنم قبلا هم تو حرفم اشاره کردم. بنابراین این که حالا من یک عمویی دارم، یک پسر عمویی دارم که به یک نوعی، به یک شکلی از فعالیت های فرهنگی علاقه داره، خب من فکر کنم اونایی که از عموشون خیلی پول میگیرن معمولا ممکنه به این چیزا فکر کنن، ولی من از دوره نوجوانیت گرفتم که روی پای خودم بایستم و خیلی هم خوشحالم که مسیرم خیلی مستقل و با استفاده از توانایی‌ها و امکانات خودم انجام دادم.
آقای رسولوفی اشاره هایی کردید درباره موفقیت سینماگران ایرانی. برای من جالبه که بدونم که آیا این نگاه رو از ابتدا داشتید یا نه، یا اینکه به تدریج هم شاید نگاه شما تغییر کرده. نمونه ای که مثال میزنن مثلا نوعی مواجهه رسانه ای که شما چند سال گذشته بعد از سوالی که من با از آقای اصغر فرهادی در جشنواره کن داشتم در واکنش به پاسخ ایشون داشتید و بحثای خیلی گسترده ای و سبب ساز شد. اونجا هم در واقع انتقادهای منتقدان شما به روی کرده شما داشتند. میخوام بپرسم که آیا اون زمان هم تو نقطه همون نظرات رو نسبت به همکارانتون داشتید؟
بله.
یا به تدریج تغییر
کرد؟ نه، من به شدت برای سینمای آقای فرهادی احترام قائلم. به نظرم کار بسیار مهمی آقای فرهادی انجام داد. ایشون یه استثناست در سینمای ایران. همون موقع هم همه نزدیکای کسایی که به من نزدیک هستن از این نظر من آگاهی دارن که من برای ایشون فوق العاده احترام قائلم و کارشون رو بسیار بسیار ستایش میکنم که موفق شدن که تصویری از طبقه متوسط ایران به وجود بیارن و در واقع به دنیا مخابره کنن که در واقع تا حالا ما نداشتیم قبلش در سینمای ایران. منتها اون انتقادم برجاست. این نگاه همه و هیچیه که ما رو گرفتار میکنه. دلیل نمیشه اگر که بسیاری از آثار سینمای آقای فرهادی فوق‌العاده خوب هستن، اظهار نظرشون درباره عملکرد یه بازیگرم دقیق باشه. من فکر نمی کنم معناش اینه. این همون نگاه تولید در واقع یک قهرمانه که بعدن خود آقای فرهادی ظاهرن بهش پرداختن. میدونید اون جامعه اینو میخواد، تبدیل میخواد، میخواد از اون کسی که دوستش دارد یک نگاه 100% دقیق و صحیح بسازه. فرقی نداره من باشم، آقای فرهادی باشه، یا مثلا اصلا چه میدونم یه شاعر باشه، یه نمیدونم سیاستمدار باشه، فرقی نداره. نگاه هموهیچی که نمیشه، که هیچ کس که 100% درست نیست. و عبارتی که آقای فرهادی گفتن به نظر من همچنان نادرسته. من یه روز توی کارواش بودم، آقای جدیدی رو دیدم، تازه از زندان آزاد شده بودم، توی کارواش ایستاده بودم، آقای جدیدی تشریف آوردن، ما با هم اونجا حرف زدیم و اتفاقا آقای جدیدی اونجا به من گفتن چه کار بدی با من کردی؟ یعنی گفتم آقای جدیدی من برای چی با تو کار بدی کردم؟ مگه من راجب تو حرف زدم؟ من راجب تصمیم تو حرف زدم و تو امروز باید پاسخ بدی، توضیح بدی. گفت نه، من برای ایران این کارو کردم. واقعا این حرفو زد. به نظر من برداشتش اینه که بازی کردن در اون فیلمی که موضوع اشاره شما بود یه کاریه که داره برای ایران میکنه. خب از نظر من این کاری نبود برای ایران، این کاری بود برای ساختار قدرت. ممکنه اون نظرش فرق بکنه، چه اشکالی داره؟ میتونیم حرف بزنیم. اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما بتونیم با هم حرف بزنیم، گفتگو کنیم. حالا جمهوری اسلامی تمام هوشش چیه این مثلا که این دوگانه سازی ها رو میکنه، سعی میکنه یه فرهادی درست کنه، یه رسولوف، اون وسط یه دعوا درست کنه، یه فلانی درست کنه، یه بهمانی، اون وسط یه دعوا درست کنه. من همینجا اعلام میکنم به هیچ دوگانه سازی، به هیچ چندگانگی در سینما اعتقاد ندارم. تمام اینا از آقای حاتمی کیا گرفته تا این ور داستان که ممکنه دیگه آدم های خیلی رادیکالی باشن، اینا همه لایه های مختلفی هستن که در جریان سینمای ایران کار کردن، رشد کردن یا خواهند کرد یا میکنن و متنوع، متکثره و تا زمانی که این تکثر باشه رشد حاصل میشه. زمانی که ما به هر دلیلی بخوایم این جلوی این تکثر رو بگیریم، باستاب تمامیت خواهی هستیم. اگر آرزو کنیم که فلانی فیلم بسازه فلانی فیلم نسازه، معنیش اینه که با این تکثر مشکل داریم. معنیش اینه که ما یک قسمتی از تمامیت خواهی هستیم. ولی اگر از کسی پرسیدیم آقای فلانی تو چرا رفتی با این فیلم همکاری کردی؟ تو مسئولیت داری راجع به این موضوع، تو نباید اینو میپذیرفتی. حق داریم. برای اینکه همون موقع که آقای جدیدی این کار کرده بود، من به خاطر دارم بازیگرانی که در اسنپ کار میکردن ولی حاضر نبودم تو پروژه های پروپاگاندای حکومت برن. این که تشخیص بدیم مرز این همکاری کجاست کار سختیه، خیلی کار سختیه و به انتخاب آدم ها ربط داره.
پس شما همچنان منتقد همکاری با نهادهای مثل وزارت اطلاعات و سازمان اوج از جانب همکاران
هستید؟ حتما من با پروپاگاندای حکومتی مشکل دارم 100%، ولی اصلا مسئله ندارم اگر یه بازیگر بره در یک پروژه‌ای که یک فیلم فرقم کننده است، حتی چه اشکالی داره؟ اگرچه که تمامیت خواهی میتونه، استبداد میتونه معنی سرگرمی رو تبدیل به تحمیق عمومی بکنه، اون یه موضوع دیگه است، یه چیز دیگه است، اونم معلومه. یعنی اینا جزئیاتیه که ما با دربارش حرف بزنیم، فکر کنه، میدونی؟ و من فکر میکنم در ساختار سینمای ایران اون چیزی که ما به عنوان سینمای ایران میشناسیم بخش اعظمش توی ایرانه و توسط بچه‌هایی که تو همین سینما از صبح تا شب ساعت‌ها با کمترین امکانات دارن کار میکنن به وجود میاد. من یه قسمت کوچیکشم که انتخابم این بوده که همیشه یه گوشه کوچولویی واسه خودم کار کنم. حالا حساسیت حاکمیت باعث شده به من بگم فیلمساز سیاسی. من خودم اصلا واقعا به این معنا که فیلم سیاسی اونا میگن واقعا سیاسی نمیدونم. برای اینکه به این دلیل فیلم من فیلم سیاسیه، برای اینکه تو تقابل با سانسور قرار میگیره، قدرت حوصله‌شو نداره، میدونی؟ قدرت توان تماشاشو نداره. و الا شما اگه مثلا فرض کن جمهوری اسلامی انقدر تحمل داشت که فیلم لردو تو سینما نشون میداد، من اصلا همون موقع به جشنواره فجر گفتم آقا شما این فیلمو نشون بدید، من به هیچ فستیوالی نمیدم این فیلمو. گفتن نه آقا این ضعیفه. خب همون سال فیلم رفت کن و جایزه بهترین فیلم نوع نگاه گرفت. چرا جمهوری اسلامی و قدرت حاکم در ایران همیشه سرنوشت خودش رو به یه چیزهایی گره زده؟ میدونی؟ شعار مرگ بر آمریکا، شعار مرگ بر اسرائیل، حجاب. خب وقتی تو سرنوشت خودتو به اینا گره میزنی، انقدر کم تحملی، حاضرم نیستی بپذیری که واقعیت زیست مردم یه چیز دیگه است، میرسی به این نقطه. خیلی روشنه. حالا ببین همین امروز که ما داریم این حرفا رو میزنیم، شما پلتفرما رو نگاه کنید، کلی حرفا دارن میزنن جامعه شناسا، سیاسیون دارن همون حرفایی که خیلی از آرتیستا، فیلمسازا، نمیدونم حوزه‌های دیگه، ژورنالیستا سالها پیش زدن، تازه دارن اون حرفا رو علنی میکنن. گناه اونا اون بود که زودتر گفتن.
و الان نقطه‌ای که هستین آقای رسولوف چند ماهیه که از خروج از ایران میگذره، الان خودتون رو هنرمند تبعیدی ایرانی میدونید؟ و اگه بله، نگاهتون به همه هنرمندان تبعیدی این 45 سال گذشته چیکونه است؟ همین برلینی که الان ما نشستیم داریم حرف میزنیم، بیش از 14 پیش نمایشگر فیلمی از پرویز صیاد بود که تو اون سالها اولین تجربه های همین هنرمند تبعیدی بودن خودشون رو میگذروند و اون نوع سینمایی که آقای صیاد و برخی دیگه دنبال میکردن نتونست پا بگیره در این تبعیدی که از 4.5 دهه پیش شروع شده بود. الان فکر میکنید که شما تو همون مسیر هستید و ممکنه 4.5 دهه بعدتر تو همون موقعیت باشید؟
چند تا موضوع با هم همپوشانی شد. ببینید، اولا که ما از گذشته خودمون چیز یاد میگیریم، میدونی؟ یعنی تمام توان و همت ما باید این باشه که از گذشته بیاموزیم. و من 5 سال پیش داشتم یک انیمیشن شروع میکردم راجع به عباس نلبندیان و که موضوع اصلیش همین بود، یعنی به حاشیه راندن، به انزوا راندن. این یه موقعیت پیچیده‌ایه، برای اینکه گاهی اوقات حتی اونایی که داخل ایران هم هستن، نه فقط هنرمندا، حتی خانواده ها، یه کسی که ازشون جدا میشه مهاجرت میکنه، من دیدم بعضی اوقات بعضی از افراد اونا رو یک جوری منزوی هم میکنن. اون که رفت دیگه، حالا ما هستیم اینجا و مشکلاتمون، میدونی؟ اینم یک خصلت نسبتاً فرهنگی که الان یه مقدار رایجه تو ایران هست، میدونی؟ یعنی تو سینما هم تأثیر خودش رو میذاره، تو بقیه هنر و حوزه هم حتما تأثیر خودش رو میذاره. ولی واقعیت اینه که من یه عبارتی رو بر تسکین خودم، شاید نمیدونم، لحظه ای که توی بالای کوه وایساده بودم و تمام توانم رو داشتم جمع میکردم یه قدم دیگه بردارم، اونجا به خودم گفتم ببین تو باید کار کنی، برو کار کن. زندان رفتن و پذیرش نقش قربانی سانسور شدن کار سختی نیست. تو زندان بودی، تو زندان والیبال بازی کردی، توی اتاق که فقط میتونستی دراز بکشی هم 2 هفته بودی، صدای رفیقت مصطفی آل احمد هم رنجت میداد که داشت فریاد میزد منو قرص قلب منو بدید، چرا قرصمو نمیدی؟ میشنیدی؟ من هیچ وقت اون لحظه رو راجب دوست عزیزم آقای آل احمد فراموش نمیکنم. یعنی داشتن تعمدن کاری میکردن که قرصش نرسه. اصلا عجیبه که این ناکارآمدی رو تبدیل به یه شکنجه میکنن تو زندان. و خیلی جالبه، من تو بازجوییام به یارو میگفتم آقا این ناکارآمدی، وای میگه ناکارآمدی چیه؟ گفتم بیا بریم تو اتاق سلول انفرادی من که بهت نشون بدم که ناکارآمدی یعنی چی. شیر آبی که من ازش آب میخورم آفتابرم باید پر کنم به هم نمیخوره، آفتابه بلند شیره پایینه، من با لگد باید این آفتابه رو بزنم بره این زیر، من با این آفتابه خودم رو تمیز میکنم، از اون شیر مجبورم آبم بخورم. ناکارآمدی یعنی این که نه شیر رو میبرید بالا نه یه آفتابه کوچیکتر میگیرید. من هم که اینجا توی اتاقی هم که فقط میتونم دراز بکشم، کار دیگه ای نمیتونم بکنم، حتی نمیتونم راه برم. ببینید این سیستم یک پدیده کاملا پیچیده است، کاملا پیچیده. و از لحظه‌ای که من یاد دارم داره تلاش میکنه که بین آدم‌ها فاصله به وجود بیاره، تمرکزش رو تفاوت‌ها باشه، یعنی آدم‌ها متوجه تفاوت‌هاشون باشن نه خواسته‌های مشترکشون. و همه هوش ما در سینما ایران باید این باشه که تمرکزمون رو بر تفاوت‌ها نذاریم، تفاوتونو بر خواسته های مشترکمون بذاریم. یکیش ایستادگی در برابر سانسور میتونه باشه، تغییر دادن خط قرمزا میتونه باشه. بنابراین اون گذشته منو شرم زده میکنه که زودتر بهش فکر نکردم، 5 سال پیش بهش فکر کردم که چه بر آقای وثوقی گذشته، چه بر آقای صیاد گذشته، چه بر هزاران هنرمندی که من شاید خیلی هاشون رو نمیتونم الان به ذهن بیارم، که چه بر زنان ایران گذشته، خواننده های زن که دیگه اجازه نداشتن بخونن. پس ما کجا بودیم؟ ما کی تونستیم به این چیزا فکر کنیم؟ انقدر مشکل ریختن رو سرمون، به قول گلشیری انقدر ما رو غرق ماتم کردن که دیگه فرصت عزاداری نداریم. ما باید این بازی رو عوض کنیم. بنابراین میخوام بگم اون لحظه‌ای که من داشتم دیگه تصمیم وایستاد، یه قدم دیگه برم داشتم یه جای دیگه بودم، چند قدم دیگه، یعنی درست لبه مرز وایستاده بودم داشتم به ایران نگاه میکردم، یه لحظه انگار تمام اینا رو مرور کردم و فکر میکنم که این شانس وجود داره که نسل جدید با امکانات جهان شبکه‌ای کارهای تازه‌ای بکنه. این شانس و آقای صیادی که بسیار خلاق بود، بسیار آرتیست بود، تو 2 حوزه داشت کارهای خیلی اساسی میکرد، وجود نداشت. و من فکر میکنم که تمام توان و انرژیمونو باید بذاریم که روی نقاط مشترکمون ما هم دیگه به یه نقطه برسیم و بتونیم آینده خودمون رو در دست بگیریم. اینم ممکنه آنی نشه، کار داره، ممکنه قدم به قدم بشه. و من شخصا خودم رو در یک مسیر موقتی در بیرون ایران میبینم که 1-2 کار هست که سالها تو قلبم مونده، باید اینا رو انجام بدم و بعد برمیگردم ایران، میخوام چیکارم کنم. قبلا زندان بودم، فوقش بخوام بکنن هم زندان دیگه، بکنن زندان. بعدم اگه عمر و جون آدم مثلا دیگه چقدر ارزش داره که آدم بخواد، معلومه که زندگی رو بسیار ستایش میکنم، معلومه که مبارزه میکنیم برای آزادی در زیستن نه در مردن، این خیلی روشنه. ولی اینو من در زندان تجربه کردم که یک جایی که عزت نفست رو هدف میگیرن، دیگه تنها سلاحی که برات میمونه بدنته. اینو تجربه کردم که یک جایی به این فکر میکنی که دیگه یه جوری دارن با عزت نفست کار میکنن که دیگه چیزی جز بدنت برای خرج کردن نداری. بنابراین اگر به اون نقطه برسم که دیگه برام هم قابل تحمل نباشه، خیلی کار گوشواری نیست که آدم به صبح غذا کنه، نخواد ادامه بده و همه این گزینه ها به عنوان یه آدمی که داره این مسیر رو میره بازه. بنابراین برمیگردم به جنبندی، این که من در یک مسیر موقتی در بیرون ایران هستم. آرزوم اینه که تحولات در ایران با کمترین خشونت یا بدون خشونت جوری پیش بره که همه ماها بتونیم در یک کشور آزاد به ساختن اون مملکت و خانمون اهتمام کنیم. و در اون شرایط شما مطمئن باشید من علاقمندم برگردم به یک مسیری که سالها جزو رویاها و خیالاتم بوده. من خیلی دوست داشتم یه مستندسازی باشم که از حیات وحش ایران فیلم میسازه. حالا بعضی موقع با من شوخی میکنن میگن تو همچنان داری از حیات وحش فیلم میسازی، ولی واقعیت اینه که من یکی از آرزوهام اینه که درباره محیط زیست ایران کار کنم. یه گوشه، یه فیلمساز کوچیک، یه گوشه. من اصلا خیلی هم علاقه به این شلوغی ها و اینا ندارم. ولی خب حالا تو اولویت آدم چی باشه؟ به هر حال تو گاهی اوقات ممکنه اولویتات به اجازه ندن به علاقت بپردازی. من فعلا در مسیر اولویتم دارم پیش میرم.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزو مندم.